در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. سازمان محیط زیست ایران میگوید طالبان تنها 2% از حقابه ایران را رها کرده است. یک نماینده مجلس میگوید نامتناسب بودن تعرفه های خدمات پزشکی با تورم بیمارستان ها را ورشکسته میکند. حکم تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت ایران صادر شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر از رادیو فردا بشنوید. علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ایران روز چهارشنبه خبر داد که طالبان در سال جاری تنها 2% از حقابه ایران را از رود هیرمند آزاد کرده. رئیس سازمان محیط زیست ایران همچنین گفت که طالبان چندین بار درخواست جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست درباره حقابه ایران را رد کرده است و این در حالی است که روز دوشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مدعی شده بود که میان ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران توافق ابتدایی صورت گرفته است. بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد در دهه ها و به ویژه سالهای گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور بدل شده است. محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید که قیمت‌های دستوری دارو باعث شده تا کیفیت دارو در ایران افت کند. محمد علی محسنی بندپی روز چهارشنبه گفت که اگر قبلا با یک ورق آموکسیسیلین می توانستید جلوی گلودرد را بگیرید، الان با 6 ورق آن هم نمی شود آن را درمان کرد. اشاره این نماینده مجلس به پایین آمدن کیفیت داروست. این نماینده مجلس همچنین وضعیت بیمارستان‌های دولتی را بحرانی توصیف کرد و گفت اگر تعرفه‌های خدمات پزشکی با تورم متناسب نباشد، بیمارستان‌ها ورشکسته می‌شوند. و بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از قطع بودجه مورد نیاز این رصدخانه و دریافت حکم تخلیه خبر داد. بهرام صلواتی روز چهارشنبه در یک نشست در دفتر روزنامه اطلاعات گفت که به دلیل انتشار گزارش‌های متعدد از مهاجرت ایرانیان به ویژه نخبگان حکومت ایران، حکم تخلیه این رصدخانه صادر شده است. آقای صلواتی دقیقاً مشخص نکرده که نامه تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت ایران چه زمان و سوی چه نهادی صادر شده است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران همچنین بار دیگر از آنچه او غفلت و بی‌توجهی دولت به روند مهاجرت نخبگان خواند انتقاد کرد. به دنبال حملات موشکی روسیه به بندر ایزمایل در اوکراین، قیمت غلات در بازارهای جهانی افزایش یافت. ایزمایل که در نزدیکی مرزهای رومانی قرار دارد، یکی از مراکز اصلی صادرات غله اوکراین است. روز چهارشنبه در جریان حملات روسیه، تأسیسات بندری و سیلوهای غله در این شهر دچار آسیب دیدگی شدیدی شدند و کشتی‌هایی که به قصد بارگیری غلات عازم این بندر بودند، حرکت خود را متوقف کردند. از اواخر تیر ماه که روسیه توافق بین‌المللی صادرات غله اوکراین از بنادر دریای سیاه را تمدید نکرد، بندر ایزمایل که در نزدیکی مرزهای رومانی قرار دارد، به یکی از مراکز اصلی صادرات غله اوکراین بدل شده است. و از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تا کنون 50,000 اوکراینی دست یا پای خود را از دست دادند. روزنامه وال استریت جورنال این خبر را بر مبنای آمار شرکت آلمانی اوتوبوک، بزرگترین شرکت تولید کننده پروتز جهان، منتشر کرده. وال استریت جورنال می نویسد این آمار با تعداد افرادی که دست و پای خود را در جنگ جهانی اول از دست دادند برابری می کند. این گزارش در این حال می افزاید که تعداد واقعی احتمالاً بیشتر از این آمار است، زیرا دریافت پروتز یا همان دست یا پای مصنوعی زمان بر است و برخی مجروحان هفته ها و شاید ماه ها است که در انتظار دریافت آن هستند. و کوتاه بشنوید که روزنامه پیام ما به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که تعطیل اعلام شدن روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ایران علاوه بر شدت گرما به دلیل کاهش شدید تولید برق است. عزیزان، وعده ما 55 دقیقه دیگر خواهد بود با 5 دقیقه خبر.
در ادامه سرکوب مخالفان حجاب اجباری در ایران، برخی مقامات حکومتی خواستار بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد شدند. محکومیت 10 میلیون دلاری حکومت ایران به پرداخت غرامت به شمار دیگری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا. و دونالد ترامپ برای سومین بار طی 4 ماه گذشته با اتهامات قضایی روبرو شد. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. در ادامه مخالفت مقامات حکومتی در ایران با مخالفان حجاب اجباری در این کشور، شماری از مقامات جمهوری اسلامی خواستار بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها شدند. در همین حال معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، در انتقاد به جرائم نقدی تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف، می‌گوید که تصمیم به اخذ جریمه از مردم این شایعه را دامن زده که دولت قصد جبران کسری بودجه‌اش را از این طریق دارد. در همین باره با منصور شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان، در لایحه هلند گفتگو کردم.
در واقع تجربه نشون داده که هر چقدر که جرائم نقدی، جرائم حبسی، جرائم ممنوعیت‌ها بالاتر میره، بیشتر میشه مجازات ها، مقاومت هم بیشتر میشه. یعنی این یک راهیه که زنای ایران شروع کردن، 43 سال اینو به صورت تک تک، به صورت فردی شروع کردن. از جنبش مهسا به بعد به طور مشخص یه حالت عمومی به خودش گرفته، تو جامعه ساری و جاری شده و دیگه بعیده که بشه با جرایم نقدی حتی گزاف جلوی این قضیه رو بگیرن. این دلیلش این نیست که مردم پول دارن و میپردازن، دلیلش اینه که مگر وقتی که وثیقه های زندانیان رو اون میزان تا میلیاردها بالا بردن برای وثیقه برای آزادی زندانیان، مگر کسی دست از مبارزه کشید؟ یعنی نشون داده ملت ایران که جلوی اینجور جرائم هم از حقوق خودش صرف نظر نمی کنه. بنابراین این اصلا یک حرکت بیفایده ایه.
خانم شجاعی، در کنار این جرائم نقدی و اشاراتی که شما داشتین، برخی از مقامات حکومتی در ایران از جمله امام جمعه اصفهان هم خواستار بازگشت به گفته او با قدرت گشت‌های ارشاد به خیابون شده. اینکه هسته نزدیک به حاکمیت در جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی از مسئله اعمال حجاب اجباری نداره، در کجا ریشه داره؟ آیا ایدئولوژیک هست یا بازی‌های سیاسی است؟
هر دو، یعنی همونطور که خودتون اشاره کردین، از هر دو این منظر حکومت این تصمیم رو گرفته. در واقع سیاسیه، راستش اونقدر که سیاسیه شاید ایدئولوژیک نباشه، به دلیل اینکه اگر چنانچه قرار بود اینها همه چیز رو بر مبنای ایدئولوژی اسلام پیاده بکنن، خب خیلی از کارهاش رو الان نباید انجام بدن. خیلی از حرکت‌هایی که در حوزه حکمرانی داره شکل میگیره در واقع تو ایدئولوژی اسلام وجود نداره. بنابراین الان دیگه مسئله فقط حفظ قدرته، سیاسته. یعنی هیچ چیزی برای اینها جز موندنشون در واقع اهمیت نداره. دارن یک مسئله شخصی رو، یک امر شخصی رو دارن موکول میکنن، اصطلاحاً توپو میندازن توی زمین تمام جامعه. یعنی میگن اگر زن بی‌حجابی رفت داخل یک فروشگاهی شد، اون فروشگاه پلمب میشه. یعنی نه تنها زن بی‌حجاب باید جریمه شخصی خودش رو بده، بلکه اون فروشگاهی که فقط در واقع یک مشتری رو وارد شده، اون هم باید در این مجازات شریک بشه. بنابراین نوعی رو در رویی به وجود میاد میان مردم در بدترین حالت. در حالت خوبش حمایت از هم به وجود میاد، اما چه در حمایت از هم، چه در روی با هم، نوعی هرج و مرج تو جامعه ایجاد میشه. این هرج و مرج و دشمنی و درگیری که مردم دارن، چه با مسئله حجاب به عنوان یک مجازات شخصی، چه به عنوان یک مجازات نیابتی، این باعث میشه که در واقع حکومت هر کاری دلش بخواد میکنه و مردم هم درگیر این ماجرا رو در روی هم دیگه، و اون هم حکمرانی خودشو میکنه، دزدی خودشو میکنه، فساد خودش رو داره ادامه میده.
خانم شجاعی، به رغم تمام این اقدامات سلبی تازه حکومتی، شجاعت زنان و دختران در ایران در مخالفت با حجاب اجباری نه تنها کمتر نشده، بسیار هم بالاتر رفته و اون هم حاضر به عقب نشینی نیستن در همین قضیه پذیرش حجاب اجباری حکومتی. برآیند این برخورد در کوتاه مدت رو چطور پیش بینی میکنید؟
من متاسفم بگم که اینقدر شرایط خطرناک انقدر جان بچه ها، زن و مردم، همه واقعا جونشون در خطره که من احساس میکنم که الان ایران، تمام خیابون های ایران مثل یک جبهه جنگه. یعنی هیچ کس امنیت جانی نداره. زنی که میخواد با پوشش اختیاری خودش بره بیرون، هر آن ممکنه یا مورد حمله نیروهای آتش به اختیار بشه، یا همونطور که در لایحه این 70 ماده حجاب اومده، واقعا انگار دارن لشکر گسیل میکنن به جبهه. سپاه، وزارت اطلاعات، فراجا، نیروی انتظامی، اینا رو دارن میریزن تو جون مردم که سرکوب کنن چه چیزی رو؟ حق رو، جزء بنوازین حقوق بشری، جزء تمام قانونهای کشورهای پیشرفته و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، نه تنها این رو در واقع با نگاه حق و با رعایت این حق نگاه کرده، بلکه نواندیشان دیدی بارها و بارها ثابت کردن که حتی در اسلام هم به این صورتی که اینها میگن نیستش. بنابراین متاسفم که بگم که جامعه رو داره خطرناک میکنه، خیابونای شهر رو داره تبدیل به جبهه جنگ میکنه. اما از یک طرفی هم باید امیدوار باشیم که خردمندی در باید نگاه خردمندانه‌ای به قانون وارد بشه و بتونن جلوی اون آتش به اختیارا رو بگیرن و در واقع ترتیبی بدن که مردم حقوق خودشون رو به دست بیارن، برای رسیدن به حقوق خودشون مجازاتی بر اونها اعمال نشه.
اما دادگاهی در کانادا بر اساس شکایت خانواده‌های 8 تن از قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه، جمهوری اسلامی را به پرداخت 142 میلیون دلار غرامت به این خانواده‌ها محکوم کرد. خانواده‌های این 8 قربانی از برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریو شکایت کرده بودند. در همین زمینه با مهرداد زارعی، پدر آراد زارعی از جانباختگان پرواز 752 و یکی از شاکیان این پرونده در تورنتو گفتگو کردم.
این پرونده در حقیقت 6 نفر از عزیزان به این پرونده شکایت کردند یا اینکه اضافه شدند و اینکه که نمایندگی میکنن 8 تا از عزیز از دست رفته رو. در حقیقت نکته مهم اینه که این عزیزان طبق همون شکایتی که در گذشته به اسم زارعی علیه جمهوری اسلامی معروف هستش، شکایت کردن از جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، حاجی زاده، سلامی، شمخانی، باقری و دیگر مقامات نظامی و کشوری که در این جنایت دخیل بودن از اینها شکایت شده و جمهوری اسلامی. با توجه به ارائه شواهد و قرائن و موجودات در پرونده که در شکایت قبلی بنده علیه جمهوری اسلامی بودش، قاضی این پرونده دوباره به این استناد کردند. در اون زمان بلو بابان قاضی پرونده من بود، ولی در این پرونده در شعبه دیگری قاضی دیگری بودش که جناب آقای قاضی سنسون بودن که ایشون هم به همین نتیجه و عقیده رسیدن که این جنایت هم آمدانه بوده و هم تروریستی که رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام داده علیه عزیزان ما. و طبق اون برحال تنبیهات مالی که در پرونده قبلی علیه جمهوری اسلامی داده شده بود، برای این عزیزان هم دقیقا مثل همون حکم صادر کردن که عمل بشه و باز برای این عزیزان، برای شکایت اونها هم تنبیهات مالی علیه جمهوری اسلامی انجام بشه. هدف ما غرامت یا تنبیه مالی نبوده. ما از روز اول گفتیم که به دنبال پول نیستیم. هدف ما نشون بده در یک مرجع قانونی که این عمل رو جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به صورت آمدانه زده. این برای ما مهمترین چیزی هستش که 1303 روز از این جنایت میگذره و ما فریاد میزنیم که رژیم جمهوری اسلامی آمدانه زده، به این نتیجه برسند که عمل عملی بوده که آمدانه انجام شده.
آقای زارعی، آیا در دادگاهی که روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار شد مدارک و استدلال‌های جدیدی هم ارائه شد؟
تمام مدارکی رو که در شکایت بنده علیه جمهوری اسلامی بودش همونها کافی بوده و دوباره قاضی استنسون دوباره با دیدن همون مدارک به این نتیجه رسیدن. چیز جدیدی نیست. شما وقتی که نگاه میکنی 4 ساعت بعد از به هر حال این جنایت بولدوزر میبرن بر سر صحنه جرم و تمام مدارک رو پاک میکنن، وقتی که میبینید 3 روز دروغ میگوین و تمام به دنبال فریب افکار عمومی هستن، وقتی که میبینید بعد از 8303 روز دارن با افکار عمومی بازی میکنن و با اون دادگاه نمایشی که در جمهوری اسلامی برگزار کردن. وقتی که تمام اینها رو میگذارید کنار هم دیگه بدون دیدن هر مدرکی، هر انسان عاقلی میتونه متوجه بشه که این ها چیزی برای پنهان کردن دارن و اون هم چیزی غیر از این نمیتونه باشه که این عمل رو دانسته و عمدی انجام دادن و عزیزان ما رو سپر انسانی قرار دادن در تنشی که با ایالات متحده داشتن.
آقای ازاره، آیا مشخص شده که غرامتی رو که دادگاه برای خانواده های جان باختگان در نظر گرفته از کجا قرار هست تامین بشه؟ آیا قراره که دارایی های ایران در کانادا در این رابطه توقیف بشه؟
چیزی که مهمه، جمهوری اسلامی دارایی نداره، ولی مهمترین چیز برای ما همینطور که جمهوری اسلامی دستش در کانادا قطع شده، یعنی که سفارتش بسته شده چندین و چند سال در کانادا، من و بقیه عزیزان به دنبال توقیف سفارت جمهوری اسلامی هستیم. خونه شون رو هم خواهیم گرفت که برای همیشه در کانادا جایگاهی نداشته باشن. این برای ما از هر چیزی مهمتر هستش. البته این سفارت یا اموال جمهوری اسلامی که در کانادا توقیف بشه به جیب خانواده ها، به شخصه بگم چیزی به جیب من نخواهد رفت. تمام برحال اگر که دریافتی صورت بگیره صرف مملکت خودم و در مناطق محروم خواهم کرد. اینو به هموطنهای عزیزم و به مردم شریف ایران بگویم که بنده کیسه‌ای برای این مسیر ندارم. تنها جغدغه من برحال گرفتن خونه اونا، همینطور که دستشون قطع شده جایگاهشون هم باید خراب بشه که در کانادا دیگر جایی نداشته باشن. در حقیقت در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه به دنبال اموال جمهوری اسلامی هستیم.
آقای زارعی، در ارتباط با دو غرامتی که الان دادگاه اونتاریو برای خانواده های جانباختگان در نظر گرفته، چرا این خانواده ها با همدیگه به دادگاه شکایتشون رو ارائه ندادن و جداگانه این غرامت ها بریده شده؟
زمانی که شکایت کردیم 4 تا از عزیزان دیگر جوین کردن به پرونده زارعی علیه جمهوری اسلامی. ما به تمام خانواده ها گفتیم که چنین پرونده ای هستش و در صورتی که دوست داشته باشن میتونن بیان حمایت بکنن و جوین بکنن، ولی متاسفانه خانواده ها هیچ کدوم نه حمایت کردن و نه اینکه اومدن بپیوندن و تنها به شکایت از هواپیمایی برای گرفتن غرامت بسنده کردن. بعد از صدور حکم، زمانی که ما قبل از اینکه 2 سال این جنایت تمام بشه، حکم صادر شد توسط قاضی بلوبابا. در اون زمان باز به خانواده ها ما این شانس رو دادیم که بیان و جوین بکنن به این پرونده، که به هر حال عرض کردم 6 تا از این خانواده ها دوباره اومدن و جوین کردن، ولی خواسته اینا به این صورت بود که اسامی اینها محفوظ بمونه طبق حالا شرایطی که هستش یا تهدیداتی که از طرف جمهوری اسلامی هستش، اسامی اینا محفوظ مان و ما به این عزیزان که 6 نفر 8 تا از خانواده ها نمایندگی میکنن جوین کردن، که حکم اونم 2 روز پیش به هر حال صادر شد در ادامه همون پرونده زارعی علیه جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با مهرزاد زارعی، پدر آراد زارعی، از جانباختگان پرواز 752 و از شاکیان این پرونده در تورنتو. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف اراذل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دسترازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی که تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون اراذل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایطو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین، احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن، و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی آزادی.
مشروط خواهی به معنی پادشاهی خواهی نیست. مشروط خواهی بالاتر از شکل نظام پادشاهی و جمهوری هست. یک حکومت مشروطه میتونه مثل سوئد پادشاهی باشه یا مثل فنلاند جمهوری باشه. حتی جمهوریت هم همین هست. جمهوریت به معنی حکومت مردم بر مردم، میتونه در شکل حکومتی مثل سوئد پادشاهی باشه یا در شکل حکومتی مثل فنلاند یا فرانسه جمهوری باشه. این یه سوء تفاهم بزرگیه بین مردم ما که فکر میکنن مشروط خواهی یعنی پادشاهی خواهی، و این ضربات بزرگی به ما زده و باعث گسستگی بین ما شده، ولی واقعیت این هست که مشروط خواهی یعنی حکومت قانون.
اما مجید محبی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از بازداشت و تعطیل شدن مطب و تشکیل پرونده قضایی برای یک ماما در قم به دلیل انجام سقط جنین خبر داده است. همزمان مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که برنامه جامع مقابل با سقط جنین غیرقانونی به ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است. در همین زمینه شعله زمینی فعال حقوق بشر که در مورد حقوق زنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو فعالیت کرده به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
دستگیری این شخص، بستن مطبش و همینطور توقیف کلیه اموالش راه به خصوصی رو برای زنهای ایرانی باز نمی کنه. ما می دونیم که وقتی که سقط جنین در ایران ممنوع میشه، به شکلهایی حتی سعی می کنن تعداد رو کم بکنن. در مورد تعدادی که دکترها تشخیص می دن برای جان مادر این حاملگی خطرناک است، حتی قانونی که گذاشتن در این جهت دستورالعمل می ده که تعداد باید کمتر بشه. خب مشخصه هر جایی که درهای قانونی بسته میشه، درهای غیر قانونی باز میشه. حالا در این مورد به خصوص ما میدونیم که پزشک حتما باید حضور داشته باشه در زمان سقط جنین. ماما اگر که سقط جنین رو انجام میده، سلامت مادر رو به خطر میندازه. ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که یک ماما از بدن یک زن خیلی بیشتر اطلاعات داره و اون رو میشناسه و توی مطب یه ماما از نظر دستورالعمل‌های بهداشتی و تمیزی مطب شرایط دیگری وجود داره تا اینکه این سقط جنین‌ها تبدیل بشن به اینکه در زیر زمین‌های تاریک و نمور جاهایی که ثبت نشده هستش انجام بشه. و ما ترس این وضعیت رو داریم که با این قانون جدید و با این سختگیری‌هایی که دارن انجام میدن، جون تعداد هرچه بیشتری از زن‌ها رو به خطر بیاندازن.
خانم زمینی، شما که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در رابطه با این مسئله صحبت‌هایی داشتید و اونها رو متوجه مسائلی در ایران کردید، حالا به عنوان کسی که مطالعاتی در این رابطه داره، یا تصور می‌کنید که زنان ایرانی با این بگیر و ببندها و با این تهدیدها و با این احکامی که صادر میشه اصولاً از سقط جنین، کورتاژ پشیمان میشن و دیگه سقط جنین نمی‌کنن، یا تصور می‌کنید که در مراحل پیشگیری از بارداری که اون هم مجاز نیست در ایران تلاش بیشتری خواهند داشت؟
البته که نه، جمهوری اسلامی نمیتونه باعث بشه که زنان تصمیم بگیرن سقط جنین انجام ندن. و این رو در نظر داشته باشیم که زنها خودشون در این رابطه انقدر باید آموزش داشته باشن که باز این آموزش ها رو جمهوری اسلامی داره متوقف میکنه که بتونن از روش های دیگه جلوگیری بکنن. متاسفانه کسانی که پولدار هستن به خارج از کشور میرن سقط جنین رو انجام میدن، برمیگردن. این مشکل دقیقاً میمونه برای کسانی که از نظر مالی در مضیقه هستن و اونها به زیر زمین های نمور راهنمایی میشن با این قانون. برای اینکه زنها زمانی که این نیاز رو احساس میکنن که باید بچه را سقط بکنن و نمیخوان حاملگی رو داشته باشن، این کار رو انجام میدن. قانون ها نمیتونه جلوشون رو بگیره. تنها کاری که انجام میشه این هستش که جون تعداد بیشتری از زنها به خطر میفته. و ما میدونیم که جمهوری اسلامی فقط برای سرکوب زنان هستش، به دلیل دشمنی که با زنها داره، به دلیل جنگی که رسما اعلام کرده بر علیه زنان. و در 44 سال گذشته این قضیه بیشتر و بیشتر شده، داره این کارو میکنه. وگرنه برای جمهوری اسلامی مسئله بدن زنان نیست که مهمه، سلامت زنها نیست که مهمه، بلکه اون چیزی که براشون مهمه سرکوب زنانه، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و روانی. و متاسفانه کاری که الان داره انجام میشه کار بسیار بسیار وحشتناکیه. این قانون جدید با شکلی که داره عملی میشه و ما متاسف هستیم که باید باز هم مثل گذشته گزارش‌های در این زمینه به شورای حقوق بشر و همینطور سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل بدیم در جهت نقض حقوق بشر زنان در ایران.
و گزارش آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده برای سومین بار طی 4 ماه گذشته با اتهامات قضایی روبرو شده است. جک اسمیت بازپرس ویژه این پرونده در کیفرخواست آقای ترامپ درباره رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 4 اتهام مطرح کرده، از توطئه برای فریب ملت و سلب حقوق رای دهندگان تا تلاش برای باطل کردن انتخابات 2020 آن کشور. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو کرده و نخست از پرونده جدید دونالد ترامپ و تأثیر اون بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور پرسیده.
کیفرخواست آخر آقای ترامپ مرتبط با پرونده مربوط به 6 ژانویه هست و موارد اتهامی شامل این میشه که ایشون تلاش کرده برای اینکه توطئه کنه برای فریب مردم آمریکا از طریق تلاش برای جلوگیری از تایید رسمی انتخابات و توطئه برای محروم کردن رای‌دهنده ها از حق خودشون برای شرکت در یک انتخابات منصفانه. این مواردی است که آقای جک اسمیت توی کیفرخواست جدید مطرح کردند.
آقای قائدی، به رغم اینکه دونالد ترامپ چند پرونده کیفری داره، اما نظرسنجی های داخلی آمریکا او رو پیشرو در انتخابات ارزیابی کرده. این پرونده اخیر چه تأثیری میتونه بر انتخابات ریاست جمهوری 2024 در آمریکا داشته باشه؟
خب این از دو منظر قابل بررسیه، یک از منظر حقوقی، دو از منظر سیاسی و بحث مارکتینگ یا بازاریابی رأی آقای ترامپ. از نظر حقوقی این پرونده جدی‌ترین پرونده‌ایه که علیه ایشون وجود داره، به خاطر اینکه اگر که ایشون در این پرونده حکم بر علیهش صادر بشه، میتونه این حکم اینجوری تفسیر بشه که برخلاف قانون اساسی آمریکاست، اون بندی که مرتبط با خیانت هست افراد رو از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری بخوان شرکت کنن محروم میکنه، در حالی که تو پرونده‌های دیگه که پرونده‌های کیفری مرتبط با مثلا اسناد طبقه بندی شده در فلوریدا و بحث دادگاه نیویورک ایشون هست، توی اون قانون اساسی آمریکا و قوانین دیگه آمریکا تقریبا ساکت هستن. این از منظر حقوقی. از منظر رأی آقای ترامپ، ایشون یه جمله خیلی معروفی داره که در کمپین انتخاباتی 2016 مطرح میکنه و میگه که من اگر تو خیابون 5 نیویورک بایستم و به کسی شلیک کنم، هیچ چیزی از رأی‌های من کم نمیشه. این در واقع در عمل هم نشون داده شده. ایشون قبل از پرونده کیفرخواست اولش میزان رأیش کمتر از 40% بود، در روزهای بعد از کیفرخواست اول رأیش توی نظرسنجی ها بالای 45% رسید، الان بالای 55%، و این نشون میده که اقبال به ایشون، رأی دهنده های به ایشون کمتر که نشده، هیچ بیشتر هم شده.
آقای قائدی، اشاره کردید اگر دونالد ترامپ در این پرونده محکوم بشه، حق شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری رو نداره. همونطور که میدونید روند رسیدگی به پرونده های کیفری در آمریکا زمانبر هست. اگر انتخابات ریاست جمهوری 2024 برگزار بشه، آقای ترامپ پیروز این انتخابات باشه، بعد از انتخابات محکوم بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این یکی از پیچیدگی‌هاییه که الان در آمریکا خیلی مبحث داغیه بین پژوهشگرا و اساتید حوزه قانون اساسی و کانستیتوشنال لا و اینها. در موردش واقعا پیش‌بینی نشده، یعنی در مورد جزئیاتش کسی نمیدونه و الان بحث‌های داغی تو دانشگاه راجع به این در جریان هست. جواب مشخصی بنابراین نمیتونیم به این سوال بدیم. که یکی از انتقاداتی که طرفداران ترامپ میکنن اینه که این پرونده میتونسته ظرف سالهای گذشته هم باز بشه. چرا الان که آقای ترامپ وارد در واقع کمپین انتخاباتی شده این پرونده باز شده؟ و موضوع دوم اینه که این پرونده ها معمولا چندین سال آمادگی براش در آمریکا طول میکشه که مدارک و اسناد آماده بشه. چطور شده که مدارک و اسناد از زمانی که اعلام کردن اینقدر کیفرخواست در واقع سریع آماده شده؟ این انتقاداتی که بهش وارده. از طرف دموکرات ها چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دارن تلاش میکنن برای اینکه این پرونده پیش از زمان رای دادن در نوامبر 2024 در آمریکا به یک سرانجامی برسه و این انتقادها رو به این روند در واقع رسیدگی پرونده آقای ترامپ در آمریکا بالا برده در میان حتی مستقل ها.
آقای قائدی، اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه و بعد محکوم بشه، آیا میتونه با تکیه بر اختیاراتش خودش رو عفو کنه؟
از عفو میتونه استفاده کنه اگر رئیس جمهور بشه، منتها ایشون در حوزه ایالتی نمیتونه عفو بده. یعنی پرونده مربوط به نیویورک ایشون مرتبط با مثلا ایالتیه، ایشون در حوزه فدرال میتونه به خودش عفو بده.
گفتگویی بود با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن که با این گفتگو به پایان مجله شب هم رسیدیم. اما همونطور که اطلاع دارید دولت ایران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 مرداد را به دلیل گرمای هوا در سراسر کشور تعطیل اعلام کرده. این تعطیلی چه تأثیری بر روی زندگی شما داشته؟ میتونید نظرات و پاسخهای خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 بفرستید یا به شناسه تلگرام رادیو فردا @فرداگرام بفرستید که ما اونها رو در طول پخش برنامه‌های رادیو فردا با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذاریم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.